هاون در وینچگاو، نوشته یعقوب واسرمن. در آغاز سده 17 دره وینچگاو چندان دور افتاده تر و کم جمعیت تر از امروز نبود. دیواری کوههای حاشیه این دره سراشیب و عاری از درخت است. از لابلای دره های متعدد صخره‌ای قله های سر به فلک کشیده کوهها به چشم می خورد. قله های خشن و اخرایی رنگ تکسل، دیوارهای سیاه و تیر رنگ لوتنر و چیگات، سلسله کوههای پرصلابت لازر و تخت سنگهای قهوه‌ای و زرد رنگی که سر به فلک کشیدند. بر چمنزارهای شیبدار گلهایی از رستنی‌های کوههای آلپ می‌درخشند. بزهای سیاه تا دهانه قارهای فراز صخره‌ها در حال چرا هستند. گاوها با کپل‌های لاغرشان در سراسر این پهنه تا لحظه‌ای که یکی تسلیم دیگری شود با هم می‌جنگند. آبشارهایی با کف سفید به رودخانه اچ می‌ریزند. تیرگی نافذ گذرگاه‌های تنگ و طولانی و گردنه‌های پرپیچ و خم در بخش‌های داخلی کوهستان انسان را دستخوش احساس انزوایی ژرف می‌سازد. پیش که برویم روی لایه‌های سنگی شکافدار قلعه‌ای قدیمی به چشم می‌آید. تابستان درختان بادام و شاه بلوط را به شکوفه می نشاند و تاک‌ها تا مکانی که رودخانه دره شلندر به دریا می ریزد دور سنگ‌ها و کلوخ‌ها حلقه زدند. اما در عوض زمستان دره فصل دشواری است و این بدان معناست که یک نواختی کسل کننده ماه اکتبر تا آوریل تقریبا همه کارمندان دولت را به هیئت انسان‌های معتاد در می‌آورد. در جاده پستی وینسترمونتس که از گردنه استیلفر می‌گذرد 8 ماه متوالی برف باریده است. فقط عبور از مسیری که به مران می‌رود خالی از دردسر است. در آنجا مردم ساده‌ای زندگی می‌کنند که بسیار می‌خندند و کم می‌اندیشند. اما در وینچگاو مردم بسیار می‌اندیشند. مردم این شهر لاغرندام، کم حرف و هوشیار هستند و از 300 سال پیش تا کنون در اساس زندگی خود چندان تغییری ایجاد نکردند. شاید تصور کنیم در جهانی که طبیعت پرصلابت آن در دراز مدت مخلوقات را چنان با سرسختی پرورش داده است، جوانی و زیبایی از اهمیت و اعتبار برخوردار نخواهد بود. به رغم این سخنان، امروزه هنوز هم در وینچگاو از رویدادی احساسات برانگیز یاد می شود. شاید دلیل یادآوری این خاطره شرایط خاص حاکم در زمان این رویداد باشد. داستان ما داستان واقعی است که میان دو خانواده لادورنر و تاپینر رخ داد. این دو خانواده دشمن خونی یکدیگر بودند و در دو روستا در سمت چپ و سمت راست دره شلاندر که رودخانه اچ در آن جریان داشت زندگی می‌کردند. لادورنرها در گولدراین و تاپینرها در مورتر ساکن بودند. اختلاف آنان از چندین نسل پیش آغاز شده بود، اما کسی از علت آن آگاه نبود. برخی می گفتند جدل بر سر یک پل ویرانه بوده است و برخی دیگر ادعا می کردند که علت آن عدم توافق بر سر اجازه شکار بوده است. نمی خواهم در این زمینه زیاده گویی کنم. به هر حال این یک نفرت شدید روستایی همراه با حس حسادت بود، تا حدی که خون جلوی چشم افراد را گرفته بود. بارها شنیده ایم و در آثار ادبی نیز خوانده ایم که همین دشمنی های نسلن در نسل میان دو خانواده در نزدیکی هم به طور ناگهانی و همراه با مقاومتی طبیعی علیه ممنوعیت های ناخوشایند دیرینه به دنبال خود پیوندی میان دو قلب به همراه آوردند و عنصر عشق را در رویارویی با نفرت قرار دادند. اما در این مورد خاصی که حکایت می کنم، اگر طرفین دعوا توانستند به توافقی دست یابند، نه به علت قوی تر بودن عشق، بلکه به این سبب بوده است که بلایی همگیر به مرگ عاشق و معشوق انجامیده است. در سال 1914، در صبح یک شنبه عید پنجاهه، در محوطه بازار روز شلندر، اعضای سیرکی چادر زده بودند. آنان ایتالیایی هایی بودند که یک شعبده باز، یک بند باز، یک پزشک معجزه‌گر، یک ورزشکار و از همه مهمتر یک گوریل همراه خود داشتند. این گوریل ماده تا حدودی کنجکاوی و تا حدودی خوف برمی‌انگیخت، زیرا به رغم شباهتش با انسان از خود گونه‌ای وحشیگری توصیف ناپذیر نشان می‌داد. حتی افراد گروه هم که این حیوان را به تازگی از بازرگانان مراکشی در ونیز خریده بودند، به هیچ وجه در برابر او احساس امنیت نمی کردند و شبها نیز او را در قفس محبوس نگه می داشتند. در ازدحام اطراف میدان، سه مرد خانواده لادورنر با فرانس تاپینر که در آن جمع چند رفیق از اهالی مرتر دست و پا کرده بود بحث می کردند. حتی وقتی رومیلد لادورنر، دختر جوان خانواده لادورنر، دستش را بر بازوی پدرش گذاشت و به او گوشزد کرد که در قبال تاپینرها خونسردی خود را حفظ کند، به نظر نمی رسید که در رد و بدل شدن نگاه های غضب‌آلود و خصمانه تخفیفی داده شده باشد. وقتی فرانس تاپینر متوجه شد که دختر مانند حیوان جوانی شانه ها و دندان های قدرتمند و محکم دارد، یک گام به سوی او برداشت. فرانس پیش از این او را ندیده بود. دختر مقاومت کرد و مانند عقاب به فرانس خیره شد تا اینکه پسر دایی او از ناخوشایندی اوزا بو برد. دست او را گرفت و از آنجا دورش کرد. تاپینر جوان همچون شناگری با فشار از میان ازدحام جمعیت گذشت. وقتی فرانس در پی رومیلد به تنابی رسید که تماشاچیان را از دور گردان جدا می کرد، گوریل در لباس یک دوشیزه موقر نمایش خود را آغاز کرد. کرنش کنان بالا و پایین می رفت و با یک بادبزن فلورانسی خود را باد می زد. روستاییان حیرت زده پوزخند می زدند. در این لحظه ناگهان گوریل از حرکت ایستاد و نگاه ناآرام چشمان درخشانش را روی جمعیتی که گرد آمده بود به حرکت درآورد. در چهرهش حس برتری جویی شیطانی و گستاخانه موجودی خوانده می شد که از قدرتی مهیب برخوردار است و همزمان از عنادورزی های بازیگوشانه هم ابایی ندارد. در این لحظه بود که نگاه او بر چهره رومیلد جوان ثابت ماند. به نظر می رسید که نسبت به آن موجود انسانی ظریف دچار عناد شده است. دندانهایش را با ظرافتی هراسناک نشان داد و با یک جهش از سکوی نمایش پایین پرید. در حین پرش دامن ابریشمیش به میخی گیر کرد و پاره شد. حیوان دست‌های بیش از حد بلندش را از هم گشود تا دختر را لمس کند. جمعیت با فریادی یک صدا از وحشت به عقب رفت. فقط رومیلد بود که با حالتی که گویی پاهایش به زمین میخکوب شده باشد، بی حرکت بر جای مانده بود. در همین لحظه دستی بازوی گوریل را چنگ زد. فرانس تاپینر بود که به رغم سن کم تصور می کرد از قدرتی بسیار برخوردار است و می تواند بازوی استخوانی و لاغر آن حیوان خوفناک را به سادگی مهار کند. اما کمی بعد احساس کرد بازویش چنان با قدرت فشرده می شود که نالان به زانو در آمد. در یک آن محوطه اطراف او و رومیلد که فریاد قرنده و خشن حیوان در آن تنین انداخته بود از جمعیت خالی شد. مردم با یورشی تقریبا بی صدا پا به فرار گذاشتند. حتی شعبده بازهای وحشت زده نیز که به قابلیت‌های خود اطمینان داشتند، عجز و لابه‌کنان به دنبال آنان از معرکه گریختند. فقط بند باز خونسردی خود را حفظ کرد. او زنجیر زخیمی را که از زیر دامن گوریل به مچ پایش بسته شده بود گرفت تا آن را محکم به دیرکی ببندد. وقتی چهره رنگ پریده زنی بیمار و مفلوک که بسیار آشفته می نمود از پنجره کوچک کاروان مسافرتی نمایان شد، گوریل ماده به عقب بازگشت و مانند سگی تنبیه شده به روی سکو برگشت. احتمالاً زن کلام آشنایی به زبان آورده بود که گوریل با زانوان خم شده روی زمین چنباتمه زده و آرواره های خالیش را جنباند و گویی اندیشه های شرورانهی در سر داشته باشد، سرش را بالا گرفت و به سردر کاروان خیره ماند. در این میان دکتر معجزه‌گر به سوی فرانس رفت و به او گفت کتش را درآورد. او جراحتی را که بالای آرنج فرانس ایجاد شده بود شستشو داد و زمادی روی آن مالید که بوی عسل می داد. رومیلد غیب شده بود. فرانس صدای گفتگوی پرسر و صدا و مقشوش همراهانش را که اکنون بار دیگر به او نزدیک شده بودند به خوبی نمی شنید. فقط مترصد بود از دست آنان خلاصی یابد. اما باید صبر می کرد تا هوا تاریک شود. به محض تاریک شدن هوا، مانند یک فراری با شتاب از جلوی باغ‌ها و میخانه‌ها گذشت. درون میخانه‌ها تا آنجا که چشم کار می‌کرد، اهالی وینچگاو پشت میزها و روی نیمکت‌های نشسته بودند که نجاری با شتاب ساخته بودشان. همه درباره حادثه هیجان‌انگیزی که رخ داده بود صحبت می‌کردند. اهالی گولدراین معمولاً در بخش پشتی میخانه می‌نشستند. در همان حال که فرانس پشت میخانه کنار در ایستاده و سالن نورانی آن را به دقت زیر نظر گرفته بود، متوجه سایه‌ای شد که رویش افتاد. وقتی سرش را بلند کرد، رومیلد را در کنار خود دید. آن دو بیدرنگ از کنار در، دور و معماگونه در تاریکی شب ناپدید شدند. دهقانی سال خورده از طایفه لادورنر، با نگاهی نافذ که از آن هراسی ابلهانه و ویدا بود، آن دو را تعقیب کرد. آنان دامنی کوههای قول پیکر و سیاه رنگ را به سمت دره و به سوی روستای زادگاه رومیلد پایین رفتند. هر دو احساس مشابهی از خطر داشتند. وقتی در سمت چپ آنان تنگهی پدیدار شد، بیان که از پیش با یکدیگر توافق کرده باشند، ناخودآگاه از کنار نهر خروشان بالا رفتند. هرچه بالاتر می رفتند، شب روشن‌تر می شد. رودخانه در عمق دره مانند نواری سفید رنگ در جریان و آسمان بر فراز سرشان به سان پرچمی زینت داده شده با جواهرات در اهتزاز بود. صخره‌های به هم فشرده کوره راه کنار نهر را غیر قابل عبور می کردند. مسیری را که به طرف تپهی کوتاه منتهی می شد در پیش گرفتند، یعنی مکانی که کلیسای کوچک سن مارتین قرار داشت. جلوی کلیسای کوچک زانو زدند و دعا کردند. بعد همدیگر را بوسیدند و برای نخستین بار یکدیگر را به نام کوچک صدا زدند. پس از آن به جای آن که به روستا بازگردند، به پیاده روی خود در عمق کوهستان ادامه دادند تا بستری برای عقد پیمان زناشویی خود بیابند. گام برداشتن نخوت‌آمیز رومیلد و راست نگه داشتن سرش که به خاطر حمل ظروف سنگین آب از ویژگی‌های دختران منطقه بود، به نوعی کاهلی زنانه و لطافتی همراه با ظرافت بدل شده بود. زمانی که گردنی یخی آنجلوس فضای تیره و تار لابلای کاجها و صخره‌ها را پشت سر می‌گذاشتند، از فاصله گرفتن با زادگاهشان چندان ناخشنود نبودند. بعد چشمان خود را به روی جهانی که می‌توانست همانند خودشان دلفریب و رؤیایی باشد بستند و به خواب رفتند. صدای ناقوس کلیسا که صبح روز بعد از درون دره بلند شد، آنان را از پناهگاهشان بیرون کشید. مدتی بعد به کلبه چوپانی رسیدند و در آنجا با شیر و نان پذیرایی شدند. سپس به راهشان ادامه دادند. ظهر و شب نیز گرسنگی خود را با آذوقه هایی که چوپانان به آنان دادند برطرف کردند. روزهای بعد نیز همین کار را انجام می دادند. شب که می شد به نظرشان می رسید که آسمان و آفتاب را تنها یک لحظه در طول روز دیدند. زیرا تاریکی برایشان طبیعی تر و خواستنی تر بود. تا مدتی نامعلوم به این ترتیب زندگی کردند. دقیقاً به کودکانی سرگردان شبیه بودند. غرق در یکدیگر بیان که از گذشته یادی کنند، بدون اندیشه به آینده و با حال و هوایی از شیفتگی و در بیم و امید. زیرا هراس از آنچه در میان مردم در انتظارشان بود، ایشان را کماکان در انزوا نگه می داشت. روزی چوپانی که یک بار پیش از آن ایشان را از دور با تعجب نگریسته بود، نزد آنان آمد. چوپان آن دو را شناخت. با حجب و حیا پیش رویشان ایستاد و چهره جدی به خود گرفت. از او پرسیدند آن پایین در آن حوالی چه خبر است؟ و او حکایت کرد که اهالی گلدراین در نخستین دوشنبه پس از عید پنجاهه از رودخانه عبور کردند تا مرد جوانی از اهالی مرتر را به جرم فراری دادن دختری از کانون خانوادهش محاکمه کنند. اما گویا اهالی مرتر این اتهام را نپذیرفتند و در عوض شکایت کردند که آنان به این تاپینر جوان توهین کردند. جدل آنان آنقدر به طول انجامیده است که اهالی مرتر دست به تفنگ شکاری بردند تا بیگانگان را از آنجا برانند. اما از فردای آن روز ابتدا شایع و سپس یقین حاصل شده بود که در شلاندر بیماری طاعون شیوع یافته است. میمونی که سیرک با خود آورده بود ناقل این بیماری شناخته شده بود. تلفات بسیاری ایجاد شده بود. دیگر از اقدامات خصمانه میان دروستا حرف و سخنی در بین نبود. مردم به این نتیجه رسیده بودند که میمون ماده به روشی اسرارآمیز آن دو جوان را جادو کرده است. چوپان پیر سخنانش را با این عبارت خاتمه داد: حرف منو گوش کنید و نزد بستگانتون برگردید تا این جادو باطل بشه. فرانس و رومیلد به نصیحت چوپان عمل کردند و وحشت زده راه خانه را در پیش گرفتند. تمامی نیکبختیشان جای خود را به غم و اندوه داده بود. دقیقاً مانند چندی پیش که از نخستین هماغوشی با یکدیگر لذتی نبرده بودند. زیرا تصویر خوفناک آن میمون ماده هنوز از ذهنشان محو نشده بود. غروب به پایین کوه رسیدند. بار دیگر همدیگر را در آغوش گرفتند. دستان داغ یکدیگر را فشردند. نگاهی دیگر و در حین دور شدن نیز نگاهی دیگر به یکدیگر انداختند و هر یک به راه خود رفتند. در کوچه های ده سکوت مطلق حکم فرما بود. در هیچ خانه‌ای چراغی روشن نبود. همه درها نیز بسته بود. وقتی فرانس وارد ده شد، هیچ چهره آشنایی به او خوش آمد نگفت. در همه جا سکوت و تاریکی برقرار بود. در خانه را به صدا درآورد. صدای هیچ جنبشی از داخل به گوش نرسید. بعد از اینکه سوت معروف خود را زد، صدای خشخشی از پشت کرکره ها شنیده شد. پنجره باز شد و چهره رنگ پریده مادرش به او نگریست. مادر فریاد زنان پدر و برادرش را صدا زد. او را به داخل خانه بردند. اما از آنجا که همه پرسش ها را ناقص پاسخ می داد و سرانجام هم سکوت اختیار کرد، همه به او چنان خیره شدند که گویی روح است. جدیدترین خبر این بود که میمون ماده از سیرک گریخته و در دره مخفی شده است و هر کس به او نزدیک شود به بیماری طاعون مبتلا می شود. در روستاهای اطراف هم تا آن لحظه صدها نفر قربانی شده بودند. تازه وارد ساکت و بیان که کلامی بر زبان آورد به سخن آنان گوش می داد. همین بی دغدغگی ظاهری او خشم برادرش را برانگیخت. او همه گناهان را به گردن فرانس انداخت و گفت اگه به اون میمون دست نزده بودی، این ناحیه دچار این بلا نشده بود. تو با دختری از خانواده لادورنر فرار کردی و برای همین نفرین تو گریبانگیر ما شده و ما همگی به مرگ محکوم شدیم. در این لحظه خواهر او فریادی بلند و هراسناک سر داد و با لکنت گفت که سایه ترسناک میمون روی پنجره که هنوز باز بود افتاده است. مادر به پای فرانس افتاد و سوگندش داد که از آن دختر دست بکشد. بعد در حالی که می‌لرزید از جای خود بلند شد. گویا هیچ نمی‌فهمید چه می‌کند. گویی می‌خواست بگریزد، چرا که دستگیره در را در دست داشت. در این لحظه خواهر با لحنی تبالود التماس کنان تمنای مادر را تکرار کرد. فرانس متوجه شد که خواهرش نیز بیمار شده است، زیرا چهرهش درست مانند چهره همان زنی که از پنجره کاروان سیرک بیرون را نگریسته بود به رنگ سرب در آمده بود. فرانس پشت میز نشست و گریست. صبح روز بعد ابتدا روی دستان خواهر جوش‌های ظاهر شد و کم کم گوشت بدنش تحلیل رفت. چهره خواهر هنگام مرگ به آن گوریل شبیه شده بود. گاوها در استبل‌ها گرسنگی می‌کشیدند. ماغ کشیدن آنها تنها نشانه زندگی در آن حوالی بود. همسایه‌ها از ظاهر شدن در جلوی چشم یکدیگر پرهیز می‌کردند. به نظر می‌رسید آسمان سیاه و هوا متعفن است. روز مایه هراس بود. مردم از شب و سایه ها نیز می گریختند و آب و باد نیز مرگبار شده بودند. راهب های صومعه کارت هاوزر از روستایی به روستای دیگر می رفتند. جلوی در خانه ها اجساد را تبرک می کردند و بیماران آشفته حال را تسلی می دادند. در جاده های روستایی هیچ عابری جز این عده به چشم نمی خورد. دیگر صدای شیپور نامرسان به گوش نمی رسید. چوپانان در خانه هایشان مانده بودند. دیگر صدای ناقوس در کوه ها تنین انداز نمی شد. مردم از ترس آن گوریل پرده ها را کشیده و درها را چفت و بست زده بودند. به این ترتیب درون اتاق های بدون هوا سرعت سرایت بیماری دو برابر شد. فرانس بعد از مشاهده جان دادن خواهرش شاهد مرگ برادرش نیز بود. در روز یک شنبه جشن تسلیس، پدر برای نخستین بار احساس سرما کرد. وقتی خورشید غروب کرد، صدای کوبیده شدن پنجره به گوش رسید. مادر از فرط وحشت انگشتانش را به هم گره زد و فریاد کشید: اون حیوونه! اون حیوونه! بار دیگر صدای کوبیده شدن پنجره بلند شد. فرانس کرکره را باز کرد و متوجه شد کسی زیر درخت افرای کنار چشمه ایستاده است. رومیلد را شناخت. از درون پیاله حلبی با ولع آب می نوشید. فرانس با سه جست از خانه بیرون پرید. سگ خانگی با حال زار و نزار اطراف پایش نالید. دختر که از شادی زنده ماندن فرانس به حق حق افتاده بود، او را با خود تا کنار نهر خشک شده برد. هنوز همان رفتار آمرانه و جدی را داشت، اما پوست شاداب و پرخونش از پشت سر گذاشتن انواع و اقسام رنجها رنگ باخته بود. خانواده رومیلد او را مانند انسانی بی آبرو مورد ناسزا قرار داده بودند. پدر کودکش زده بود، اما او به سبب عشقی که در وجودش احساس می کرد به خود جرأت داده بود و هراسان و تنها و البته بدون مزاحمت دیگران به دیدن او آمده بود. رومیلد پیشنهاد کرد: بیا برای همدیگه علامتی مشخص کنیم. توی مشعل روشن روی بام خونه بگذار. منم همین کارو می کنم. به این ترتیب دستکم هر روز خبر زنده بودنمون به همدیگه می رسه. فرانس با این پیشنهاد موافقت کرد. خانه هایشان در مکانهایی بود که علامت آتش بر بام یکی از خانه دیگری به چشم می آمد. نقشه را عملی کردند. هر شب حوالی ساعت 10 دو مشعل بر دو سوی دره نور می افشاند. مشعلها دقیقاً به دو ستاره زمینی شبیه بودند که به یکدیگر سلام می دادند. اما در روز چهارم فرانس احساس کرد که مرگ به سراغش آمده است. پیش از آن که در حالتی از تب و هذیان هوش و حواس خود را به کل از دست بدهد، از مادرش که قلبش از مدتها پیش فسرده و ملول بود قول گرفت که هر شب به جای او آتش را بیفروزد. پیرزن چنین کرد. اگرچه احساس می‌کرد تنها در صورتی که جهان به پایان خود برسد ندای وجدانش خاموش خواهد شد، زیرا دیگر از بی‌آبرویی چیزی کم نمانده بود. اما وقتی آخرین فرزند خانواده سلامتی خود را بازیافت، پیرزن اجر خود را گرفت و به این باور رسید که خداوند این پیوند را خجسته می داند. عده کمی بودند که پس از ابتلا به طاعون بار دیگر شفا یافته و زنده مانده بودند. در روز نهم فرانس توانست برخیزد. دو روز بعد کوشید به گلدراین برود. اما در کنار رودخانه ضعف بار دیگر بر او مستولی شد و به ناچار از قصد خود چشم پوشید. آن شب بعد از اینکه شعله مشعل را از دور دید، در حالی که مادر به میل خود آتش را بر بام خانه می‌افروخت، به خوابی آرام که از سلامتی بازیافتش ناشی می‌شد فرو رفت. دو روز بعد بار دیگر و این بار با توان و نیروی تازه به راه افتاد. برای این کار شب را انتخاب کرد. نمی‌خواست در روز روشن توجه خانواده‌ها را به خود جلب کند. نمی‌دانست که در رودخانه گلدراین دیگر دشمنی وجود ندارد و آنجا به کل از جمعیت خالی است. از روی پلی که می‌گذشت مدت‌ها بود که تاریکی حکم فرما شده بود و او می‌توانست از آسمان پر ستاره زمان را تشخیص دهد. هنوز مشعل را نمی دید. می اندیشید خانه های ابتدای ده نمی گذارند خانه رومیلد را ببیند. اما ناگهان دید که مشعل روشن شد. خیابان ده، میدان و سرانجام خانه را نیز دید. در را کوبید و فریاد کشید. اول آهسته و بعد به صدای بلند. نه کسی جواب داد و نه صدای حرکتی شنید. بی صبرانه در را گشود و با ضعف و ناتوانی در دهلیز تاریک که به آشپزخانه‌ای با سقف کوتاه منتهی می شد دوید. در سمت چپ پنجره مشبک دیده می شد. مشعل از این پنجره بیرون نگه داشته شده بود. بازتاب نور مشعل به شکلی شوم و با سایه های لرزان فضا را روشن می کرد. اما این رومیلد نبود که مشعل را در دست داشت، بلکه گوریل ماده بود. حیوان در کنار پنجره دهانش را می جنباند. دندانهایش را به هم می سایید و به لبهایش حالت بوسی مضحک و ترسناکی می داد. رفتار مقلدانه و مسخره حیوان که دست خود را از پنجره بیرون نگه داشته بود، با منظری بدن دخترانه و بی جانی که دقیقاً جلوی پای گوریل بر آجرهای کف خانه افتاده بود هراسناکتر می شد. نیمی از لباسهای دختر پاره شده و پوست همچون برف سفیدش به خون آغشته بود. گردن دختر به نحوی که گویی شکسته باشد به یک سو خم شده بود. چشمان دخترک جانباخته کاملاً باز بود و درخشش مشعل در زیر پنجره مشبک به آن نگاه فریبنده‌ای که حالتی از زنده بودن را القا می‌کرد می‌داد. فرانس تاپینر مثل کسی که جمجمه‌اش خرد شده باشد نقش زمین شد. میمون مشعل را بیرون انداخت، به پسر بی‌دفاع حمله کرد و بازیگوشان گردنش را شکست. حیوان یک بار دیگر با کند ذهنی کوشید از حرکات رومیلد زیبا تقلید نماید. از چشمان درشت و مالی خولیایی گوریل که از جنگل‌های بکر حکایت داشت خوانده می‌شد که از فاصله دور تشخیص داده است که سرنوشت شوم و درد بشری چه معنایی دارد. در این شکی نیست که گوریل کمی بعد پس از آغاز رگبارهای شدید که در حین آن از سوی دهقانان و چوپانان مورد تعقیب قرار گرفته بود، در دره مارتل سرگردان شد و پس از شکست شدن سد به دام امواج یخی گرفتار آمد و با فلاکت غرق شد.